ماهلمند خیجوینه آهنگی بود به آواز نظیر خارا. ساعت 11 قبل از ظهر به وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، در برنامه این ساعت رادیو آزادی من سلطان محمد سرور با شما هستم. این برنامه را که حاوی گزارش های رویدادها و تحولات مهم افغانستان، منطقه و جهان می باشد، با اخبار ساعت از همکارم احمد هنایش آغاز می کنیم.
صندوق وجهی بین المللی میگوید کابل بانک باید تحت تامین قرار داده شود و پس از آن باید به زودی به فروش برسد. یک مقام ارشد افغان میگوید طالبان میخواهند با حکومت افغانستان وارد گفتگو شوند، اما نامهای آنها در فهرست سیاه سازمان ملل متحد موانعی را در راه این گفتگوها ایجاد کرده است. لوید ریسیز قوای مسلح ایالات متحده آمریکا میگوید درگیری ها در افغانستان در سال جاری میلادی نسبت به سال گذشته که به اوج خود رسیده بود شدت مییابد. و در بخش اخبار بین المللی، طرفداران و مخالفان حکومت ایران دیروز به هنگام مناسبت یادبود یکی از دانشجویان که در تظاهرات ضد دولتی کشته شده بود درگیر شدند. تفصیل اخبار. صندوق وجهی بین المللی یا IMF میگوید کابل بانک باید در تامین گرفته شود و بعد به زودی به فروش برسد. IMF در یک بیانیه گفته است که تامین کابل بانک یگانه راه برای جلوگیری از افلاسیان می باشد. در این بیانیه از مقامات افغان خواسته شده که برای حل معضل کابل بانک گام های جدی را بردارند و به این ترتیب نظام اقتصادی کشور را مسئول سازند. IMF همچنین از مقامات افغان خواسته است کسانی را که به محاکمه بکشاند که در کابل بانک در کارهای غیر قانونی دست دارند. بانک مرکزی افغانستان در نیمه ماه سپتامبر گذشته کنترل کابل بانک را به دست گرفت. مقامات مهم افغانستان با کابل بانک روابط بسیار نزدیک دارند. یک مقام ارشد افغان میگوید طالبان میخواهند که با حکومت افغانستان وارد گفتگو شوند، اما نامهای آنها در فهرست سیاه سازمان ملل متحد موانعی را در راه این گفتگوها ایجاد میکند. شهیدا عبدالی، معاون مشاور امنیت ملی افغانستان، روز چهارشنبه به خبرنگاران گفت میتواند با اطمینان بگوید که شاهد افزایش اراده برای مصالحه در جانب طالبان بودند، اما در این زمینه باید گامهای عملی برداشته شود. عبدالی که دستیار خاص رئیس جمهور حامد کرزی نیز است، افزود طالبان از حکومت افغانستان میخواهند تا نامهایشان را از فهرست سیاه ملل متحد حذف شود. عبدالی بران کمیته ملل متحد انتقاد کرد که این فهرست را بررسی میکند و گفت از این فهرست باید نامهای زیادی برداشته شوند. در 6 سال گذشته از زمانی که حکومت افغانستان تلاش‌ها در این زمینه آغاز کرده است، نام 50 تن از طالبان از فهرست سیاه برداشته شدند. لوید ریسیز قوای مسلح آمریکا میگوید درگیری ها در افغانستان در سال جاری میلادی نسبت به سال گذشته که به اوج خود رسیده بود شدت می یابد. امیرالبحر مایک مولان این پیش بینی را در حالی می کند که واشنگتن به آغاز خروج قوای خود از ماه جولای سال جاری از افغانستان تعهد کرده است. مایک مولان روز چهارشنبه در یک بیانیه ارسالی به کمیته نظامی مجلس نمایندگان آمریکا گفته است بر اساس تخمینشان در سال جاری 2011 درگیری ها نسبت به سال گذشته افزایش خواهد یافت. سال 2010 خونبارترین سال برای قوای آمریکایی در افغانستان بود که در آن نزدیک به 500 سرباز آمریکایی در افغانستان کشته شدند. این بود اخبار مربوط به رویدادهای افغانستان و پس از یک وقفه کوتاه اخبار بین‌المللی پی می‌گیریم. و این هم اخبار جهان. طرفداران و مخالفان حکومت ایران دیروز هنگام مناسبت یادبود یکی از دانشجویان که درست قبل هنگام تظاهرات ضد دولتی کشته شد با هم درگیر شدند. سانحه جواله در تظاهرات روز دوشنبه که بزرگترین تظاهرات ضد دولتی از مدت یک سال محسوب می شود کشته شد. طرفداران و مخالفان دولت جانب مقابل را در قتل وی مقصر قلمداد کردند. مخالفان رژیم گفتند که سانحه جواله یکی از تظاهرکنندگان ضد دولت بود، اما دولت گفت که او مربوط به نیروهای امنیتی بود و از سوی گروه مجاهدین خلق کشته شد. محسن ایجایی، سارنوال ایران، دیروز هشدار داد که علیه میر حسین موسوی و مهدی کروبی که خواستار تظاهرات روز دوشنبه شده بودند اقدام خواهد کرد. اعضای تندرو پارلمان روز سه شنبه از حکومت خواستار شدند که این دو رهبر مخالفین سیاسی رژیم را محاکمه و اعدام کنند. گروه های مخالف حکومت بحرین میگویند دو نفر هنگامی کشته شدند که پلیس برای متفرق ساختن و دور راندن تظاهر کنندگان که در میدان عمده پایتخت منامه گرد هم آمده بودند، از گاز اشکاور، مرمی های عرابری و دنده ها کار گرفت. 50 نفر دیگر در این درگیری های زخمی شدند. ابراهیم مطر یکی از مخالفین دولت که عضو پارلمان می باشد کشته شدن یک نفر را تایید کرده، گفت که وضعیت چندین نفر از زخمیان در شفاخانه وخیم می باشد. بعد از این تظاهر کنندگان در بحرین امروز به روز چهارم خود داخل شده، پلیس بر میدان مروارید جایی که تظاهر کنندگان گرد هم آمده بودند ناگهانی حمله کرد. هزاران نفر از تظاهر کنندگان شیعه مذهب برای حقوق خود از اوایل هفته جاری در بحرین دست به تظاهرات زدند. اگرچه 70% مردم بحرین شیعه مذهب هستند، اما این کشور شیخ نشین توسط خاندان سنی مذهب آل خلیفه رهبری می شود. رسانه های غربی گزارش می دهند که میدان مروارید از وجود تظاهر کنندگان تقریبا تخلیه شده است. دو نفر از تظاهر کنندگان قبلا نیز کشته شده بودند. گزارش‌های دیروز از وقوع درگیری‌ها میان تظاهرکنندگان و پلیس در بنغازی، دومین شهر بزرگ لیبیا خبر دادند. شاهدان عینی و رسانه‌های محلی گفتند که یک جمعیت مردم که به خاطر دستگیری یک تن از مدافعان حقوق بشر خشمگین شده بودند، با پلیس و طرفداران دولت درگیر شدند. گزارش‌ها خبر دادند که وضعیت شهر اکنون آرام می‌باشد، اما گفتند که دو شب قبل صدها نفر از تظاهرکنندگان با سوی پلیس سنگ و بمب‌های پترولی پرتاب کردند و چندین اراده موتر را به آتش کشیدند. یک روزنامه محلی گزارش داده که 14 نفر به شمول 10 پلیس در این درگیری‌ها زخمی شدند. وضعیت هیچ یک از زخمیان جدی نمی‌باشد. در این حال زمان رسانه‌های دولتی لیبیا گفتند که تظاهرات با طرفداری از رهبران این کشور، معمر القذافی در پایتخت طرابلس و چند شهر دیگر صورت گرفته است. جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا ماه آینده بر روسیه، فنلاند و مالدوا سفر می‌کند. وی در این سفر بر روسیه و کشورهای منطقه روی مسائل منطقوی گفتگو خواهد کرد. قصر سفید می‌گوید که در این سفر که 3 هفته بعد آغاز خواهد شد، جو بایدن را خانمش نیز همراهی می‌کند. پیش از این رسانه‌های روسی به نقل از منابع دیپلماتیک گفته بودند که جو بایدن در بهار از مسکو دیدن خواهد کرد تا زمینه را برای دیدار باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا از روسیه مساعد سازد. قصر سفید در ارتباط با سفر اوباما در جریان سال جاری به روسیه از ابراز نظر خودداری کرده است. این بود اخبار مربوط به رویدادهای افغانستان و جهان. پایان اخبار.
ساعت 11:07 و 20 ثانیه قبل از ظهر به وقت افغانستان. شنوندگان عزیز، صدای ما را از رادیو آزادی روی موج متوسط 1296 و FM 100.5 میشنوید. اگر به اینترنت دسترسی دارین، میتونین سر به وبسایت ما بزنین و در آنجا سایر اخبار رادیو آزادی، مطالب تحلیلی و پروگرام های ما را هم بخوانین و هم بشنوین. اما در برنامه کنونی گزارش های تفصیلی این موضوعات و مسائل را با هم دنبال میکنیم. وزارت دفاع آمریکا پیش بینی می‌کند که جنگ در سال جاری در افغانستان نسبت به سال گذشته شدیدتر خواهد بود. 10 نفر از طالبان مسلح در ولایت سرپل به دولت پیوستند. و یک مقام ارشد پلیس اتحادیه اروپا می‌گوید نگرانی‌های در مورد خروج قوای بین‌المللی میان مردم افغانستان وجود دارد. درباره تلاش‌های سناتور آمریکایی جان کری در پاکستان هم گزارش داریم که می‌خواهد یک کارمند قنسولگری آمریکا که در پاکستان به اتهام قتل 2 تن محبوس می باشد و ایرا رها سازد. همچنین درباره تحولات مصر هم یک مطلب تحلیلی داریم و در پایان برنامه بحث میزگرد رادیو آزادی را می شنویم که موضوع خسارات ناشی از بارانها و سیلابهای اخیر در آن بررسی شده است. با ما باشید. جنگ افغانستان در کمیته نظامی مجلس نمایندگان آمریکا مورد بررسی قرار گرفت. با گفته مقامات وزارت دفاع آمریکا، نسبت به سال گذشته در سال جاری میلادی جنگ‌ها در افغانستان شدت می‌یابند. پس از سقوط رژیم طالبان سال گذشته، شدیدترین جنگ‌ها در افغانستان رخ داد. طالبان مسلح، سربازان خارجی و ملکیان همه تلفات سنگینی را متقبل شدند. اما در حال حاضر که 1 ماه دیگر به فصل بهار مانده است، مقامات آمریکایی نگرانند که درگیری‌ها در مقایسه با سال 2010 میلادی شدت خواهند یافت. جزئیات بیشتر را در گزارش از همکارم قادر حبیب می‌شنویم.
یک مقام ارشد اردوی امریکا میگوید درگیری ها در افغانستان در سال جاری میلادی نسبت به سال گذشته که به اوج خود رسیده بود شدت مییابد. امیرالبحر مایک مولن لوی دریسیز قوای مسلح امریکا این پیش بینی را در حال میکند که واشنگتن به آغاز خروج قوای خود از ماه جولای سال جاری از افغانستان تعهد کرده است. مایک مولن روز چهارشنبه در یک بیانیه ارسالی به کمیته نظامی مجلس نمایندگان امریکا گفته است بر اساس تخمینشان در سال جاری 2011 درگیری ها نسبت به سال گذشته افزایش خواهد یافت. امیرالبحر مایک مولن اشاره به این موضوع نداشته که آیا با شدت جنگ ها تلفات سربازان آمریکایی نیز افزایش خواهد یافت یا نه. امیرالبحر مولن میگوید جنگ ها شدت مییابد، تلفات بیشتر میشود، اما نیاز است که از حوصله کار گرفت تا فشار بر گروه های شورشی افزایش یابد. باراک اوباما رئیس جمهور ایالات متحده امریکا در سال 2009 تصمیم گرفت که 30,000 سرباز اضافی به افغانستان فرستاده شود تا فشار بر طالبان مسلح افزایش یابد و زمینه آغاز خروج سربازان آمریکایی در ماه جولای سال 2011 از افغانستان مساعد شود. سال گذشته میلادی به سابقه ترین سال از لحاظ افزایش خشونت ها پس از سقوط رژیم طالبان در افغانستان بود. نزدیک به 500 سرباز آمریکایی در این خشونت ها کشته شدند، اما آمریکا می خواهد در سال جاری فشار نظامی بر طالبان و القاعده را بیشتر سازد و قوای امنیتی افغانستان آموزش ببینند و این قوا بتواند تا سال 2014 مسئولیت های امنیتی افغانستان را به عهده بگیرد. مایک مولن در بیانیه‌ای که به کمیته نظامی مجلس نمایندگان آمریکا فرستاده همچنین گفته است که پیشرفت های علیه طالبان صورت گرفته، اما این تلاش ها زیر سایه حکومتداری ضعیف و تلاش های ضعیف برای بازسازی قرار گرفته است.
در گزارش همکارم شنیدید که وزارت دفاع آمریکا پیش بینی میکند که جنگ در سال جاری در افغانستان نسبت به سال گذشته شدیدتر خواهد شد. اما گزارش از ولایت سریپول داریم که میگوید ده ها نفر از طالبان مسلح در این ولایت با نیروهای دولتی پیوستند. مقامات ولایت سریپول میگویند گروه 40 نفری دو گروه 40 نفری که به سرکردگی مولوی نادر و ملا ابوبکر در ولسوالی صیاد علیه دولت می جنگیدند با نیروهای امنیتی پیوستند. عالم رحمانیار از سریپول گزارش می دهد.
اسدالله شیرزاد قماندان امنی سریپول به رادیو آزادی گفت دو گروه 40 نفری طالبان مسلح که در مربوطات ولسوالی صیاد بر علیه دولت فعالیت می نمودند به پروسه صلح پیوستند. امروز مولوی نادر با 20 تن و ملا ابوبکر با 20 تن دیگر با 40 میل اسلحه مختلف نو دست از جنگ و خشونت کشیده به نیروهای دولتی پیوست. قماندان امنی سریپول پیوستن آنان را یک موفقیت خوانده گفت با آمدن این افراد ده قریه به تصرف دولت در آمده و ساکنین آن قریه ها از کمک ها و برنامه های انکشافی دولت و مؤسسات خیریه مستفید گردیدند. این در حالی است که به گفته مقامات محلی ولایت سریپول در طول یک ماه گذشته نزدیک به 150 تن از افراد طالبان در ولایت سریپول دست از جنگ کشیده و به دولت پیوستند.
رادیو آزادی وسیله وحدت و تفاهم ملی است. رادیو آزادی.
یک مقام ارشد پلیس اتحادیه اروپا میگوید نگرانی های در مورد خروج قوای بین المللی میان مردم افغانستان وجود دارد. به گفته این مقام روند آموزش پلیس افغانستان باید بیشتر از این با جدیتی که همین اکنون جریان دارد ادامه کند. اما وزارت داخله افغانستان از روند آموزش پلیس راضی به نظر می رسد. آژانس خبری فرانس پرس گزارش دارد که فشرده آن را از همکارم قادر حبیب میشنویم.
رئیس ایوپول یا قوای آموزش اتحادیه اروپا میگوید نگرانی ها از بابت خروج قوای بین المللی از افغانستان در سال 2014 تلاش ها برای انتقال مسئولیت های امنیتی به قوای افغان را آسیب میرساند. یوکا ساولاینین گفت اگر شما با یک افغان عادی حتی یک افغان تحصیل کرده صحبت کنید، بزرگترین نگرانیشان در حال حاضر این است که قوای بین المللی در سال 2014 کاملا این کشور را ترک خواهند گفت و طالبان برخواهند گشت. وی که در شهر برلین آلمان در کنفرانس پلیس اروپا با خبرنگاران صحبت میکرد گفت به طور مثال این مردم فکر میکنند در آن صورت کسانی که با خارجی ها کار میکنند به قتل رسانیده خواهند شد. ساولاینین که خودش از فنلند است به دنبال استعفای کای ویتروپ دنمارکی در سال 2010 قمانده ایوپول را به عهده گرفت و همچنین گفت البته این قابل درک است که حکومت های خارجی نمی توانند تعهد مدت طولانی تری از این را متقبل شوند. قرار است قوای امنیتی افغانستان تا سال 2014 مسئولیت امنیتی را به عهده بگیرند که ایجاد یک قوای پلیس و نظام قضایی موثر یک بخش عمده این روند می باشد. ساولاینین همچنین گفت که آموزش پلیس به شکل جدی که به گفته وی با مشکلات مانند بی‌سوادی، فساد گسترده و فرار پس از آموزش روبرو می باشد بسیار دیر آغاز شده است. وی گفت در حال حاضر می دانند اگر جامعه بین المللی به شکل کنونی درک از وضعیت افغانستان می داشت باید انکشاف پلیس ملی را با تمام قوت آن در سال 2002 آغاز می کرد. ایوپول یا قوای آموزش پلیس اتحادیه اروپا در ماه جون سال 2007 در افغانستان به فعالیت آغاز کرد. در ماه جولای سال 2010 این قوا در افغانستان دارای 285 پرسنل خارجی و 163 داخلی بود. رئیس این قوای آموزش پلیس اتحادیه اروپا گفت حدود 90 هزار تن از جلب شدگان به پلیس افغانستان آموزش ابتدایی 6 هفته‌ای را سپری کردند و به آموزش 3 ماهه اضافی نیاز دارند تا اینکه به گفته وی پلیس نامیده شوند. وی گفته است در بعضی از مناطق 90% جلب و جذب شدگان به پلیس بی‌سواد هستند. وزارت داخله افغانستان میگوید در حال حاضر 122 هزار تن در تشکیلات پلیس افغانستان فعالیت دارند که 1% اندکی از این افراد تاکنون آموزش ندیدند. مقامات این وزارت میگویند در نظر دارند تا پایان سال جاری میلادی رقم قوای پلیس به 134 هزار تن ارتقا یابد.
نیز مدود تا دقایق بعد از رادیو آزادی.
ساعت 11:16 دقیقه و 40 ثانیه قبل ظهر به وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز در این قسمت برنامه رادیو آزادی قبل از این که گزارش تفصیلی را درباره سفر جان کری سناتور امریکا به پاکستان بشنویم، بازتاب تحولات افغانستان در مطبوعات جهان را از همکارم غفور متین می‌شنویم.
تحولات در شرق میانه عناوین اکثر روزنامه‌های غربی را به خود اختصاص داده، از جمله روزنامه گاردین چاپ انگلستان در شماره اخیر خود زیر عنوان طریقه پیش بردن بهتر دموکراسی مقاله تحلیلی نوشته و در آغاز این مقاله می‌نویسد: اگر ناکامی یک یتیم است پس پیروزی چندین پدر دارد. و انقلاب مصر هم حکمت قدیم را یک بار دیگر به تمام معنی ثابت ساخت. آخرین چیزی را که در این ردیب ضبط نمود خاطره دونالد رامسفیل وزیر دفاعی از زمان رئیس جمهوری بوش است. رامسفیل ادعا می کند که این آجندای آزادی جورج بوش بود که را برای روحیه انقلابی فعلی در جهان عرب مساعد ساخت. به گفته رامسفیلد آنچه که جورج بوش در عراق و افغانستان انجام داد برای مردم در این دو کشور فرصت مساعد شد تا یک سیستم سیاسی آزاد و یک سیستم اقتصادی آزاد داشته باشند. بنابراین هیچ سوالی وجود ندارد که نمونه‌یان برای منطقه مفید است. اما میلانی فیلیپس یک تحلیلگر بریتانوی میگوید قیام هفته گذشته در قاهره به خاطر مورد استقبال گرم جهانی قرار گرفت که انقلاب در داخل مصر بود و توسط مردم مصر به صورت مسالمت آمیز صورت گرفت. بنابراین شرایط سال 2003 عراق تطبیق نمی‌گردد، زیرا اشغال خارجی و قیام سرتاسری داخلی هر دو یک چیز نمی‌باشند. روزنامه گاردین در اخیر مقاله می‌نویسد کشورهای غربی باید زمینها را از طریق نیروهای نرم و گوارا مساعد بسازند تا مردم خود قادر به آوردن تغییر باشند، نه اینکه تغییر توسط زور و از خارج وارد شود. در حال حاضر این خود مردم است که قیام کردند و آزادی می خواهند. بنابراین وظیفه ما این است تا از ستمکران که بالای مردم ستم می کنند حمایت نکنیم و تا جایی که بتوانیم به مردم کمک نماییم. اینجاست که می توان آن را آجندای آزادی نام گذاشت. روزنامه دیگر وال استریت جورنال چاپ امریکا در شماره اخیر خود زیر عنوان یگهت منصفه عالی رتبه از برادر کرزی تحقیق می نماید مقاله نوشته و در آغاز این مقاله می نویسد. یگهت منصفه عالی رتبه فدرال امریکا اتهامات مبنی بر قاچاق، اخاذی و گریز از مالیات محمود کرزی را که مالک یک امپراتوری کوچک تجارتی در افغانستان است تحقیق می نماید. مقامات امریکایی در کابل و واشنگتن گفتند هیئت تحقیق در ناحیه جنوب شهر نیویورک شواهد و مدارک را علیه محمود کرزی تحقیق و مورد بررسی قرار می دهند که در آن قوی ترین مدارک علیه او وجود دارد. به نوشته روزنامه وال استریت جورنال، هنری ازبیل، وکیل مدافع محمود کرزی گفته است نه او و نه هم محمود کرزی تا کنون کدام یادداشت رسمی از سوی هیئت تحقیق دریافت نکردند که در چنین موارد یک چیز غیر معمول نمی باشد. ازبیل میگوید او زمان به حیث وکیل مدافع استخدام شد که روزنامه وال استریت جورنال در ماه اکتبر نوشت سارنوال فدرال از موکل او در نیویورک تحقیق می نماید. سفارت امریکا در کابل و سارنوال فدرال در شهر نیویورک راجع به تحقیق محمود کرزی تبصره نکردند. به اساس قانون فدرال هیئت منصفه نباید موضوع تحقیق را به اطلاع عامه برساند.
سناتور امریکایی جان کری در ملاقات با گفتگوهای دیروز خود با مقامات پاکستانی در این کشور پافشاری نمود که ریموند دیویس کارمند قنسولگری امریکا که به اتهام قتل دو نفر در پاکستان محبوس می باشد مسئولیت دیپلماتیک دارد و باید رها ساخته شود. جان کری سه شنبه شب به پاکستان رسید و هدف سفر خود را دنبال کردن موضوع ریموند دیویس و گسترش روابط دو کشور خواند. جزئیات بیشتر موضوع را در گزارش فرشته نگاه از پشاور می‌شنویم.
دید و بازدید جان کری مسئول روابط خارجی مجلس سنای ایالات متحده آمریکا با مقامات عالی رتبه پاکستانی برای تلاش رهایی ریموند دیویس که متهم به قتل دو تن از اتباع پاکستانی می باشد برای دومین روز نیز ادامه یافت. اگرچه وی هدف سفرش به پاکستان را به رسانه ها سه‌شنبه شب بعد از ورودش به شهر لاهور تنها محدود به رهایی ریموند دیویس نخوانده بود، اما به قول رسانه های پاکستانی در نشست های روز چهارشنبه که کری با مقامات این کشور داشت بیشتر محور گفتگوش را برخورداری دیویس از مسئولیت دیپلماتیک تشکیل می داد. جان کری صبح چهارشنبه نخست با وزیر خارجه اسبق پاکستان شاه محمود قریشی دیدن نمود. شاه محمود قریشی که هفته پیش در جریان تجدید اعضای کابینه جدید مقامش را از دست داد، بعد از ملاقات با کری در کنفرانس مطبوعاتی علت اشتراک نورزیدنش را در کابینه جدید موضوع رهایی ریموند دیویس خواند و گفت که وی بدین باور است که دیویس از مسئولیت کامل دیپلماتیک برخوردار نمی باشد.
ریموند دیویس کا ایمیونیتی کا مسئلہ تو وزارت خارجہ کی ذمہ داری ہے.
وی میگوید موضوع مسئولیت دیپلماتیک ریموند دیویس مربوط به وزارت خارجه میگردد و در این رابطه باید وزارت خارجه موقف خود را بیان میکرد، اما به من دستور خاموش بودن داده شده بود، مگر من با دفتر خارجه مشوره نمودم و با آنها دو هدایت کردم. اول اینکه قوانین بین المللی را در نظر بگیرند و دوم قانون ملکی را. سفارتخانه امریکا عقل مسئولیت دیپلماتیک را که خواهان است، از این عقل ریموند دیویس کاملا برخوردار نمی باشد. کری در سلسله تلاش ها برای رهایی دیویس با آصف علی زرداری رئیس جمهور، سید یوسف رضا گیلانی صدر اعظم، لوی درستیز قوای اردو، جنرال اشفاق پرویز کیونی و نواز شریف رهبر تنظیم مسلم لیگ نون نیز دیدار و گفتگو نمود. فرات الله بابر سخنگوی ریاست جمهوری پاکستان با آژانس خبری دولتی این کشور گفت که آصف علی زرداری در ملاقاتش با کری این را واضح کرد که حکومتش روابط دیرینه استراتژیک میان پاکستان و آمریکا را بنابر وقوع یک حادثه تراژدی متضرر نخواهد ساخت. اما نواز شریف رهبر تنظیم مسلم لیگ نون که حکومت ایالت پنجاب از تنظیم وی می باشد، موقف حکومت ایالت پنجاب را در رابطه به قضیه دیویس واضح خوانده می گوید
ما اپنے موقف پر اسی طرح سے قائم و دائم ہیں جو پہلے دن سے ہم قائم
وی می گوید ما موقف خود را از روز اول در این رابطه حفظ نمودیم و واضح ساختیم که هر آنچه رخ داده مردمان را خودشان می دانند و قضیه باید در محاکمه پاکستان فیصله گردد.
رادیو آزادی گزارش بود درباره سفر سناتور آمریکایی جان کری به پاکستان و تلاش‌های وی برای رها ساختن یک کارمند قنسولگری آمریکا که به اتهام قتل دو نفر محبوس می‌باشد. این موضوع رابط دو کشور را تیره‌تر ساخته است. از پاکستان به تحولات در مصر نظر می اندازیم. بعد از تحولات اخیر مصر که رئیس جمهور سابق این کشور حسنی مبارک در نتیجه قیام پیهم جوانان در این کشور به ترک قدرت مجبور شد، اکنون همه در این مورد فکر می کنند که راه آینده مصر به کجا می انجامد. یکی از نمونه ها برای مصر شاید ترکیه باشد که آن هم یک کشور بزرگ است، اردوی قدرتمندی دارد و کشور اسلامی است با نفوس جوان که می تواند در حرکت مصر از سمت دیکتاتوری به سمت دموکراسی برای این کشور حیثیت رهنما داشته باشد. اما شماره از تحلیلگران سوال می کنند که تا چه حد ترکیه می تواند یک مدل و نمونه خوبه برای مصر شود. در این باره مرکز خبری رادیو آزادی مطلبی دارد که فشرده آن را همکارم غفور متین تقدیم می کند.
ترکیه به ندرت منبع الهام بوده است. ترکیه در زمان امپراتوری عثمانی بعث شخص مریض اروپا نامیده می شد، اما اکنون خود را در نقش نمونه یا مدل میپندارد که همه باید از آن دنبال نمایند. حال که حکومت حسنی مبارک توسط قیام مردم مصر سقوط کرد و تحیج سیاسی هم در جهان عرب به اوج خود رسیده، دفعتن همه راه ها به انقره و یا بهتر از گفته شود به استانبول، پایتخت امپراتوری سابق عثمانی و مرکز ظهور حزب حاکم عدالت و انکشاف منتهی می گردد. حزب حاکم عدالت و انکشاف یک حزب محافظه‌کار است که ریشه در اسلام سیاسی دارد و رهبر آن طیب اردوغان همزمان اسلامگرای افراطی بود، ولی اکنون وی به علت عصری سازی با آوردن دموکراسی به کشور 73 میلیونی ترکیه و گام برداشتن به سوی عضویت در اتحادیه اروپا مورد ستایش قرار می گیرد. مهمترین نقطه تلاش او برای ضعیف ساختن نقش اردو می باشد. اردویی که به صورت عنعنوی نقش قاضی سیاسی را در ترکیه به عهده داشته و در طول 50 سال گذشته 4 حکومت انتخابی را سرنگون کرده است. خلاصه که روند غیر نظامی سازی ترکیه خاصتاً برای مصر، جایی که قمندانان بلندپایه هنوز هم قدرت را بعد از استعفای حسنی مبارک در اختیار دارند، تنین انداخته است. اختر، یک پروفسور در پوهنتون استانبول، میگوید ترکیه برای مصر از این جهت اهمیت سیمبولیک دارد و الهام بخش است که اسلامگرایان سابق در صدد غیر نظامی ساختن ترکیه می باشند. او میگوید غیر نظامی شدن به اشکال مختلف در مدیترانه صورت میگیرد. ما هسپانوی ها، پرتغالی ها و یونانی ها را داشتیم. در ترکیه این کار حاصل شد و توسط اسلام سیاسی هنوزم در حال حاصل شدن است، زیرا آنجا قوای دیگری وجود نداشت که این کار را انجام می داد. چنانچه اردو همیشه اسلام سیاسی را دشمن کشور می دانستند. بناهن اسلام سیاسی شاید هم به صورت غیر عمدی یک قوای سیاسی باشد که باید ترکیه را غیر نظامی بسازد و دموکراسی را یک امر عادی. اختر می گوید تلاش های حزب عدالت و انکشاف برای توسعه دموکراسی شاید به خاطر آن باشد که آنها در صدد دست یافتن به دور سوم انتخابات نباشند. از این جهت می خواهند حمایت مردم را به دست بیاورند. اختر افزود اسلام سیاسی در ترکیه گروپ ها را که در انزوا قرار داشتند و از حقوق اجتماعی و سیاسی محروم بودند اجازه داد در حیات سیاسی نقش داشته باشند. این گروپ ها به صورت واقعی از حیات سیاسی و اقتصادی خارج ساخته شده بودند. اسلام سیاسی وسیله ساز آوردن مردم به داخل شد، بناهن آنها با انجام چنین کار پایگاه‌های اجتماعیشان را توسعه دادند. گریت ینکن، یک متخصص امور ترکیه مستقر در استانبول، میگوید علاوه بر این که ترکیه یک مدل یا نمونه برای مصر بوده نمیتواند، هر دو کشور در استفاده از پلیس برای سرکوب کردن مردم با همدیگر شباهت‌های هم دارند. گاریت میگوید اردوغان نه یک دموکرات است و نه هم دوست غرب، چنانچه در سالهای 1990 میلادی زمانی که اردوغان شاروال استانبول بود دموکراسی را با واگون برقی مقایسه کرد و گفت شما تا رسیدن منزل از واگون استفاده می کنید و زمانی که به منزل رسیدند پیاده می شوید. مخالفین می گویند حزب عدالت و انکشاف که اردوغان در رأس آن قرار دارد با توطئه نظام سیاسی کثرت‌گرا را که توسط مؤسس جمهوریت مصطفی کمال اتاترک بنا یافته زیرکانه زیر پا و نادیده می گیرد. بناً ادعای مادل بودن برای مصر دقیق نمی باشد.
گزارش تحلیلی بود درباره تحولات اخیر در مصر و آینده این کشور و اینکه تا چه حد ترکیه می تواند یک الگو و نمونه خوب برای مصر باشد. ساعت 11:30 قبل از ظهر به وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، قبل از اینکه بحث میزگرد رادیو آزادی را در نیمه دوم برنامه بشنویم، توجه کنید به عناوین مهمترین اخبار ساعت از همکارم احمد هنایش.
صندوق وجهی بین المللی یا IMF میگوید کابل بانک باید در تامین گرفته شود و بعد به زودی به فروش برسد. یک مقام ارشد افغان میگوید طالبان میخواهند که با حکومت افغانستان وارد گفتگو شوند، اما نامهای آنها در فهرست سیاه سازمان ملل متحد موانعی را در راه این گفتگوها ایجاد میکند. لوید ریسیز قوای مسلح امریکا میگوید درگیری‌ها در افغانستان در سال جاری میلادی نسبت به سال گذشته که به اوج خود رسیده بود شدت می‌یابد. طرفداران و مخالفان حکومت ایران دیروز هنگام مناسبت یادبود یکی از دانشجویان که درست قبل هنگام تظاهرات ضد دولتی کشته شد با هم درگیر شدند. گروه‌های مخالف حکومت بحرین میگویند دو نفر هنگام کشته شدند که پلیس برای متفرق ساختن و دور راندن تظاهر کنندگان که در میدان عمده پایتخت منامه گرد هم آمده بودند از گاش اشکاور، مرمی‌های رابری و دنده‌ها کار گرفت. گزارش‌های دیروز از وقوع درگیری‌ها میان تظاهر کنندگان و پلیس در بنغازی دومین شهر بزرگ لیبیا خبر دادند. و جوی بایدن معاون رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا ماهی آینده بر روسیه، فنلاند و دوب و مالدوا سفر میکند.
عناوین مهمترین اخبار ساعت را از رادیو آزادی شنیدید و اکنون هم شما را به شنیدن بحث میزگرد دعوت میکنم. همکارم ستار فروغ در این قسمت بحث میزگرد خسارات ناشی از بارانها و سیلابهای اخیر در افغانستان را بررسی میکند.
شنونده های گرامی، سلام های من ستار فروغ را بپذیرید. بحث این هفته رادیو آزادی به مسئله بارندگی های اخیر و خسارات و تلفات ناشی از آن اختصاص دارد. در جریان یک هفته اخیر بسیاری از ولایات افغانستان شاهد برفباری ها و بارش باران بوده است. بانک مردم از بارندگی ها ابراز خوشی میکنند. این بارندگی ها در برخی از مناطق منجر به سرازیر شدن سیلاب ها، آمدن برفکوچ و رابندان نیز گردیده است. به اساس گزارش ها تا حالا ده ها تن از افراد در این جریان کشته و زخمی شده و صدها خانه نیز در برخی از مناطق به خصوص در غرب افغانستان تخریب گردیده است. ما در بحث امروز از محمد اسلم سیاس، معاون اداره ملی آمادگی مبارزه با حوادث افغانستان، خیرالنسا غمی، سناتور مشران و جرگه افغانستان از ولایت نیمروز و انجینیر موتی‌الله خروتی، صاحب نظر و کارشناس دعوت کرده ایم تا به پرسش های ما در مورد پاسخ ارائه کنند. مهمان گرامی، به استدیوی رادیوی آزادی بسیار خوش آمدید. خب، نخست از آقای سیاس می خواهیم بگویند که گزارش های تازه در مورد خسارات ناشی از سیلاب ها و رابندان در افغانستان از چی قرار است؟
بسم الله الرحمن الرحیم. با اظهار سپاس از شما، سلام به همه شنوندگان محترم رادیوی آزادی، سلام به مهمانای گرامی برنامه. مرقمی که شما می دانین وقتی بارندگی و ریزش برف جریان داشته باشه، بنابر خصلت کوهستانی بودن افغانستان، طبعا حوادث مختلفی را این بارندگی ها در قبال داره که از جمله سیلاب های مدهشی در بعضی ولایات آمد که سبب تلفات و خسارات شده. ریزش برف بسیار سنگین بوده در بعضی ولایات، کتلای زیادی را مسدود ساخته در بعضی ولایات راه‌های مواصلاتی مسدود شده و به این ترتیب گفته میتونیم که در پهلویی که ریزش برف و باران یک نوید خوبی را برای مردم افغانستان داده و مشکلات زیادی را به همراه داشته که تعداد 26 نفر از هموطنان عزیز ما جان شیرینشان در حوادث از دست دادن، بیشتر از 6000 خانواده دچار مشکلات شدند، یعنی خانه‌هایشون کلا یا قسما تخریب شده، تعداد زیادی از راه‌های مواصلاتی مسدود شده و تعداد مواشی از بین رفته که مقدار زمین های زراعتی یا توسط برفکوچ ها یا سیلاب ها تحت پوشش قرار گرفته که خسارات مالی را به بار آورده و به می ترتیب ریزش برف و باران هنوزم در بعضی ولایات ادامه دارد.
خب تشکر جناب سیاس، آیا شما بررسی های را انجام دادین که بیشتر تلفات به مردم ناشی از سیلاب ها و برفکوچ ها بیشتر در کدام مناطق افغانستان وارد شده و در کدام مناطق خسارات بیشتر به مردم رسیده؟
با اثر ریزش برف و بارندگی ها در اکثر ولایات افغانستان بیشترین آسیب پذیری از اثر سیلاب ها در ولایت هرات بوده، در ولایت فرا بوده، نیمروز و بعضی ولایات دیگر هم احتمال وجود داره که خساره زیادتر شده باشه. تلفات انسانی در ولایات هرات، فرا، پروان، میدان وردک، بدخشان و بعضی ولایات دیگر تلفات به وجود آمده.
خب به اساس گزارش ها به تازگی در اثر سرازیر شدن سیلاب ها قسمی که سیاس گفتن به مردم تلفات و خسارات وارد شده، ولایت نیمروز هم مثل برخی ولایات دیگر در امان نمانده. خانم خیرالنسا، شما که سناتور منتخب ولایت نیمروز در مشران و جرگه افغانستان هستید، اطلاعات شما در مورد زیان های ناشی از بارندگی های اخیر در نیمروز چی است؟
بسم الله الرحمن الرحیم. طوری که من معلومات دارم، در بارانای اخیری که در ولایت نیمروز شده، سیلابی که در زوج آمده از ولسوالی خاشرود، 550 فامیل آسیب دیده و 150 مواشی از بین رفته و 35 چای عمیقه که داخل از اونها واترپمپا بوده که زمین ها را آبیاری میکرد، چون ما آب نداریم از طریق چا زمین ها را آبیاری میکردن و از بین رفتن. فعلا نمیقدر خساره داشت.
سپاس از شما. آقای سیاس، تاکنون چه اقدامات در جهت کمک رسانی به آسیب دیدگان از سوی اداره ملی آمادگی مبارزه با حوادث صورت گرفته؟
قبل از اینکه فصل زمستان فرا برسه، کمیته ملی مبارزه با حوادث تحت نظر جناب محترم خلیصه چندین بار تشکیل جلسه دادن و اینا بررسی کردن این موضوع را که احتمالاً اگر ریزش برف در زمستان بیشتر باشه و توانایی مردم کمتر، چی کارهایی باید صورت بگیره. با این منظور برنامه زمستانی با همکاری تمام اعضای کمیته ساخته شد و این پلان در معرض اجرا و تطبیق قرار گرفت. مرتبط به این پلان در تمام ولایات افغانستان به خصوص ولایات بیشترین آسیب پذیر، یک مقدار مواد غذایی و مواد غیر غذایی قابل ملاحظه در این ولایات قبلا ذخیره شده و در عین زمان به ارتباط عزیزی که به مشکلات جدی ولایات مواجه نشن، یک مقدار پول فیزیکی هم به نام پول مبارزه با حوادث به این ولایات انتقال شده. به این ترتیب تمام کسایی که اونا صدمه دیدن، اونا میتونن که از این کمک هایی که قبلا در این ولایات جابجا شده و به همین منظور تعبیه شده، از اون کمک ها استفاده بکنن که در ولایت هرات به تمام فامیلایی که اونا از اثر حوادث صدمه دیدن این کمک ها توزیع شده و در عین زمان به منظور از این که این ریزش برف و باران بیشتر در حوزه جنوب غرب بیداد کرده، مرکز فعالیت های حوزه ولایت هرات است. نظر به تصمیم کمیته، رئیس عمومی اداره ملی آمادگی مبارزه با حوادث اینا سفری داشتن به ولایت هرات که فعلا هم در ولایت هرات می باشن. اینا در پهلوی که کمیته مبارزه با حوادث ولایت هرات دایر کردن و در این کمیته نشانی شده که چه مقدار امکانات و مواد غذایی در سطح ولایت هرات وجود دارد تا از طریق ولایت هرات در صورتی که ولایت همجوارش با مشکل مواد غذایی و غیر غذایی مواجه شوند، از این مواد به ولایت انتقال شود و استفاده شود و در عین زمان ولسوالی شندن که بیشترین آسیب پذیری را داشته در ولایت هرات، رئیس مبارزه با حوادث از منطقه دیدن کرده و برای تمام کسایی که اونا دچار حادثه شده بودند یک مقدار مواد غذایی و غیر غذایی توزیع شده.
سناتور صاحب، تاکنون به سیلاب زده ها در ولایت نیمروز چه کمک های از سوی ادارات مسئول صورت گرفته؟
تا صبح که ما با امروز اونا تماس گرفتم، به فامیلای آسیب زده کمک به دسترس از اونا قرار نگرفته بود. لیست از اونا تازه ترتیب شده بود که با آینده بخیر بزنها کمک داده شد.
آقای خروتی، شما با توجه به توضیحات معاون اداره ملی آمادگی مبارزه با حوادث افغانستان، اقدامات این اداره را در راستای رساندن کمک به متضررین بارندگی های اخیر و بازگشایی راه های مناطق مختلف که در اثر برفباری های اخیر مسدود شده چگونه ارزیابی میکنین؟
بسم الله الرحمن الرحیم، با تقدیم سلام. ببینین، اصلا در افغانستان موضوع بارندگی، موضوع طوفان، موضوع زلزله، موضوع ایتن، موضوع افغانی نیست. در تمام دنیا هم بارندگی میشه، هم سیل میشه، هم طوفان میشه، هم زلزله میشه. گرچه با بارندگی های اخیر باید پیش از اینکه سوالتون به مقدمات ناگزیر من بعضی گپای رو باید بگویم. از سر سردی هوا سخت‌ترین افراد، اشخاصی که ضرر دیدن یا متضرر شدن، اونا بیجا شدگان هستند، کسایی که در اثر جنگ ها بیجا شدند. اما کسایی که در مناطق خود زندگی میکنن، ببینن ما آهسته آهسته به طرف سیستم میریم. یعنی ما افغانا که سیستمی او سیستم یک اصطلاحی چی به نام لته ها میگفتنش، تمام روز خو میبودن. امی باران همیشه در وطن ما شده بوده، همیشه سیل در وطن ما اومده، همیشه مثلا طوفان اومده. هیچ وقت دال مردم طرف اداره ضد حوادث واز نبود، او اداره به نام ضد حوادث وجود نداشت. مردم دست جمعی به حساب سنت افغانی، سنت اسلامی کارهای اشر میکردن. چاهایی که مسدود میشد یا کاریزایی که مسدود میشد را باز میکردن، راههایی که مسدود میشد مردم اشر میکردن را باز میکرد. حتی سیلی که میامد به خاطر جلوگیری از او، مردم حتی از خانه خود بعضی اشیا و لباس سامان خود میآوردن در مقابل سیل سد میساختن. متاسفانه بعضی ادارات، پیشتر جناب محترم معاونس بشاره کردن که ما پول نقد هم کمک کرد. یک دوست دیروز برام گفت ما یک مقدار مواد داریم، مالست نیست که به کی توزیع کنیم. ببینین اینمی سیستم از اینکه مردم عاطل و باطل آموخته کردن، مردم با سیستم از اینکه کمک کردن چی آلو. ببینین در منطقه که سیل اومده، فرض مثال جناب سناتور صاحب گفتن در محل از اونا هیچ کمک صورت تعال نگرفته، در حالی که جناب معاونس فرمودن که در اینی ساحات ما اینقدر کمک کردیم. کمک شده، زیاد هم این کار کرده نمیتونه. کمک اداره محترم تا نظر معاون سبن دوم کمک ها ارسال کرده، اما اونجا کمک ها به کسایی که مستحق است نمیرسه. در مجموع امی پلانی که ترتیب میشه، به نظر ما وقتی که راه مسدود میشه، باید اداره محترم طوری یک پلان ترتیب کنه که باز کردن راه در مقابل گندم باشه، نه ای که آدم که در خانه خود قرار داشته باشه، راه مسدود است، برام نان نمه، برام اداره ضد حوادث کمک کنه. فقط من اداره محترم ضد حوادث ملامت میکنم و نه ماکینسب که از نمایندگی از مردم خود میکنن. به خاطر از اینا کمک میکنن، کمک به جایش نمیره، بودجه به هدر مصرف میشه و در ضمن مردم عاطل و باطل آموخته میشن.
خب خروتی صاحب، مسئولیت اداره مبارزه با حوادث در زمینه چی است تا امی کمک ها واقعا به مستحقین و آسیب دیده ها برسه؟
ببینید، اگر موهنگی خاص باید وجود داشته باشه، هر ولایت در تشکیل خود یک ریاست داره. ریاست بست اول قید کردن به نام اداره ضد حوادث، امور ریاست مربوطه که در ولایت است، اونها باید تمام مسائل پیش بینی باشه که سال گذشته در فلان ساحه سیل آمده بود، سال گذشته در فلان ساحه مثلا برف بارندگی زیاد بود، در این سال اگر بارندگی شوه این قر فامیل بیجا شده من در فلان ساحه دارم. اینا پیش از این باید تسای موجود باشه، با مجرد اینکه مشکل مواجه میشه، عاجل آل الله هم از وسایل الکترونیکی، وسایل ارتباط جمعی طوری شده که بسونه ها رو دبر نمیگیره، آدم انتقال میده از موضوع را به مرکز انتقال میده، از طریق هوا کمک صورت میگیره. سلنگاری در امو کدرای است که امو بستر نقطه در ولایت و پلان منظمی ندارن و پلان خود هم با والی مربوطه هم آهنگ نمی کنن.
سناتور صبح غمه، در صورت که تا حال با خانواده های متضرر در ولایت نیمروز مساعدت نشده، آیا شما من حیث نماینده مردم در شورای ملی افغانستان از مسئولان خواستید که در زمینه توجه کنند؟
خواست ما از مسئولینی بود که با وقت معین، ما پیش ازی هم خواسته بودیم که هنوز دو ماه ما پیشتر ما مسئولین در مشران و جرگه خواسته بودیم در رابطه به می راهای سالنگ و در مجموع در افغانستان از اونا سوالا صورت گرفت از طریق سناتور صایبا و اونا هم جوابای خود گفتن که ما هدف ما این بود که شما باید پیش از پیش باید آمادگی داشته باشین، در همه ولایت خیره داشته باشین، در زمان که زمانی که سیل بردی میشه یا دسته پیش میه ما امکانات داشته باشین، چون ولایت نیمروز خیلی ولایت بسیار دور است، در حقیقت منطقه ناامن هم است، قدر امنیت هم نیست، بردن مواد در زوج مشکل است و یک روز دو روز در زو ولایت نمیرسه مواد. ما هدف ما این بود که باز پیشتر وجه ذخیره باشه، بعد به حوادث که روبرو شد بعد اون توزیع میشه. فعلا هم لستار گرفته دیگه، امید به خدا است که توزیع شود، چون ولسوالی خاشرود هم یک ولسوالی ناامن است و از منطقه از مرکز دور است، به می خاطر تاله نتانسته که به دسترس مردم قرار بگیره.
بس این برنامه ما که به مسئله بارندگی های اخیر و تلفات و خسارات ناشی از آن اختصاص داده شده، روی امواج 1296 و FM 100.5 از رادیو آزادی میشنوید. و شنونده هایی که تا حال با ما هستند تشکری میکنیم و با آنهایی که همین حالا با ما پیوستند خوش آمدید میگوییم. آقای سیاس، پیشتر خروتی صاحب از هماهنگی میان ادارات حکومتی صحبت کردند. چقدر هماهنگی میان اداره شما و سایر ادارات وجود دارد تا زمانی که یک حادثه طبیعی صورت میگیره عاجل شما بتونین داخل اقدام شوین و به آسیب دیده ها و متضررین کمک بکنین؟
واقعا نظر آقای خروتی دیدی بسیار عالمانه بوده. موضوع هماهنگی در موضوع حادثه یک امر حتمی است، اما رقمی که یک حادثه همه بخش های اقتصادی را صدمه میزنه، مبارزه و رسیدگی هم به حادثه کار یک اداره، یک ارگان و حتی یک وزارت و چند وزارت نیست. به همین منظور کمیسیون ملی مبارزه با حوادث در افغانستان ایجاد شده. اصولا این کمیسیون ریاستش به شخص رئیس جمهور است که باید دیر رهبری بکنه، اما بنابر مسئولیت های بیشتری که رئیس جمهور دارن، اونای صلاحیت دادن به معاون دومشان جناب محترم خلیلی صاحب، که در این کمیسیون تحت نظر جناب معاون صاحب دوم اکثریت وزارتخانه ها عضو این کمیسیون هستند. اعضای یون، مؤسساتی که به ارتباط حوادث کار میکنند، اینا هم به این کمیسیون عضویت دارند. سیستم کار طوری هست که وقتی یک حادثه در یک ولسوالی صورت میگیره، رئیس کمیسیون حالات اضطراری ولسوالی که شخص ولسوال است، او مکلفیت داره که به این حادثه رسیدگی بکنه. در صورتی که حادثه ابعادش گسترده تر باشه و توانی ولسوال نباشه، در هر ولایت کمیسیونی ولایتی مبارزه با حوادث که رئیس کمیسیون شخصی ولی هست، اینا هم مکلفیت هایی دارن. و در صورتی که باز ولایت حادثه به وجود آمده را مهار کرده نتونه و از توانی ولایت بالاتر باشه، در اون حالت اینا تماس میگیرن با کمیته ملی مبارزه با حوادث و کمیته ملی تصمیم میگیره و سر تصمیمش فیصله صادر میکنه و مطابق با اون فیصله اجراات صورت میگیره. در افغانستان سیستم کار فعلا به همین شکل است. هموطنان عزیز ما این موضوع رو در نظر بگیرن که حوادث بیدادش و مشکلاتش کمتر از مشکلات جنگ در افغانستان نیست. مشکلات جنگ در بسیاری موارد پهلویش کمتر است نسبت به مشکلاتی که حوادث به وجود بیاره. به گونه مثال ما در سال 1386 1720 نفر تلفات انسانی داشتیم، در حالی که احتمالاً اگر ما تلفات جنگ را در مسال مقایسه بکنیم با این شاید چربی بکنه با او. به این خاطر امکانات بسیار کم و محدود ما را این مجال نمیده که به همه ابعاد زندگی کسایی که اونا دچار حادثه شدن رسیدگی بکنیم.
خروتی صاحب، سیستمی که فعلا برای مبارزه با حوادث در افغانستان موجود است، قسمی که پیشتر آقای سیاس اشاره کردن، فکر میکنین یک سیستم موثر است؟
ببینین، پیش از اینکه شما این سوال کنین، من خودم چیزی یادداشت کردم از صحبت های جناب معاون صاحب و خوب است خودتون مستقیما سوال کردین. در تمام بخشایی که در افغانستان است، فعلا دوائر، دفاتر، مؤسسات، اونجا ما یک کپی یا یک نقل از غرب آوردیم، کپی کردیم، اینجا میخواییم کپی را تطبیق کنیم. همین سیستمی که جور شده، من فکر میکنم مؤثریت نداره. افغان ها استعداد کامل داره، قطع رجال نیست. افغان ها خودشان میفهمن کدام سلک خود چه قسم جور کنند، کدام جا در کدام قسمت جلو سیلاب بگیرند. ببینین، قبلا در جریان سال پیش از زمستان به در یکی از ولسوالی های ولایت کابل، گمان میکنم ولسوالی موسعی بود، سیلاب آمد، خسارات مالی هم داشت، خسارات جانی هم داشت. وقتی که اداره محترم زد حوادث پایلوچ کرد بر کمک کردن و همچنان مسئولین ولایت امید کمیسیون هایی که اینا ذکر کردن یاد کردن، کمیسیون مبارزه علیه حوادث ولایت کابل، اینجا اوچا مداخله کرد. من دقیق در جریان هستم، اوچا گفت من باید سروی خود بکنم یا یکی از کشورها نماینده یکی از NGO ها در سروی موجود باشه. بعد از اون سروی که تکمیل شد، بعدش هم میتونیم کمک کنیم. شما قبول کنید این ماه مبارک رمضان بود، مردم برای وضو کردن چی که برای نوشیدن آب نداشتن و مؤسسه محترم اوچا گفت یونیسف تا حالا هماهنگ نکرده می سروی را امرای ما که بعد از اون ما آب برشون داون کنیم و آب مردم در بوتل بلا در بشکا از قسمت چهاراسی ها می بردن چون ماه روزه بود بعد مسئول سالی مسحی می بردن. اما مطلق کردم این سیستمی که فعلا در قسمت ما هنگ کردن فعالیت ها کشورهای خارجی شروع کردن یا می کنن مخالف ازی هستم. بگذران افغان ها نه تنها در یرسی مبارزه لیاد است، بسیار عرصه های دیگه از خود تجربه دارن، استعداد دارن، مغز دارن. تا چه وقت مثلا ما بشینیم که حتی مشکلات اداره زد حوادث ما را هم خارجی ها بر ما جور کنن؟
سیاد صاحب، شما را از ادارات بین المللی عضویت کمیته حالات اضطرار افغانستان دارند. آیا عملا هم این ادارات بین المللی در رساندن کمک با آسیب دیده ها با اداره شما همکاری دارند؟
با یقین. اول یک کمی سر این موضوع مکث بکنیم که این سیستم فعلی آیا مفید است یا مضر، که سوال شما بود. به نظر ما این سیستم بسیار مفید است، به دلیل از اینکه وقت یک حادثه به وقوع میپیونده در قبالش بسیاری گپای دیگه را داره که مربوط میشه به بسیاری ارگان ها. به گونه مثال وقتی سیلاب در یک محیط میآید، طبعا پیامد سیلاب در پهلویی که رابندان است، در پهلویی که تخریب خانه ها است، تخریب چاه ها و چشمه ها و در مجموع آب یاشامیدنی هم است، یعنی منابعی که آب یاشامیدنی.
بازم فکر نمیکنید این سیستم دارای مشکلاتی است؟
باز سر این موضوع گپ میزنیم که وقتی آب یاشامیدنی هم از بین بره، در پهلویش امراض هم شیوع میکنه. اینال به منظور جلوگیری و وقایه از امراض باید وزارت صحت مداخله بکنه. به منظور پاککاری سرکا، اگر سرکا کتگوری درجه اول و دوم باشه، وزارت فواید عامه در اینجا مداخله میکنه. اگر این سرکا و چاها کتگوری درجه سوم باشه و به دهات ارتباط داشته باشه، در اینجا وزارت محترم انکشاف دهات مداخله میکنه. اگر راه ها مسدود باشه، به منظور رساندن کمک از طریق فضا ضرورت است که دیجا وزارت دفاع مداخله میکنه، وزارت داخله به منظور امنیت مداخله میکنه، و در پهلوی از این به منظور کمک رسانی از طریق هوا وزارت ترانسپورت ضرورت است که مداخله. به این ترتیب میبینیم که در یک حادثه نقش تمام این وزارتخانه ها هر کدامش کلیدی است. اگر این را ما از این سیستم خارج بکنیم و با سیستم دیگه ای که یک اداره باید کاری را پیش ببره، پس باید تمام یعنی امکانات این ارگان ها را این اداره در اختیار داشته باشه که هم کنترلش یک مشکل است و هم رسیدگی.
خب وزارت های مختلف که زیدخل هستند، آیا به نظر شما تمام همی وزارت های مسئول کار خود به درستی انجام میدن مسئولیت های خود؟
بله، این موضوع هماهنگی در اینجا بسیار مهم است. به گونه مثال همی فعلا که راه ها مسدود است، هر وزارتخانه به تدریج کارای خود پیش برده رئیس.
سیاست ببخشید، همین اکنون به اساس گزارش ها به اثر بارندگی ها، البته بارندگی های برف، 8 ولسوالی ولایت بدخشان همچنان در برخ دیگر ولایات از جمله نورستان، خوست، ننگرهار و سرپل، این مسئولیت کدام وزارت است که باید در بازگشایی راه ها سهم بگیره؟
سوال بسیار خوبی کردین. اصلا باز وقتی که این مسائل مطرح میکنیم، این مسئولیت برمیگرده به گذشته ها. این مسئولیت نظام ها بوده که باید مسائل اقتصادی را عادلانه در نظر میگرفتن و سیستم کار را طور ایجاد میکردن که به همه ولایات یکسان رسیدگی میشد. 8 ولسوالی که در ولایت بدخشان مسدود است، او به خاطر برف و ریزش برف سنگین مسدود نیست، اصلا راه وجود نداره. ایت سرکی که از طریق موتر یک ولسوالی را به ولسوالی دیگه وصل بکنه در بدخشان، در همین 8 ولسوالی که شما گفتین، 8 نیست که فکر کنم 11 ولسوالی یا 10 ولسوالی است، اصلا اینا راه ندارن. تابل برشون سرک ساخته نشده. اینا به اصطلاح محلی یک راه اسبراو یا مرکب راو دارن که وقتی که ریزش برف بیشتر باشه، طبعا مرکب در برف بالا رفتن نمیتونه و راه هم بسیار طولانی است. بیرانی مسئولیت و مکلفیت برمیگرده بر نظام های گذشته که چرا این مسائل در نظر نگرفتن و به این مردم سرک نساختن، به این مردم پل و پلچک نساختن. اما آنچه که به ارتباط حوادث و حالات اضطرار ارتباط داره، این مسائل هر سال در برنامه ملی کمیته ملی مبارزه با حوادث این تسجیل میشه، چی به منظور پاککاری سرکا باشه و چی به منظور کمک رسانی، این هر سال تجدید میشه و در این تجدید همه وزارتخانه سهم داره.
و بندش همه راه ها در این مناطق سبب شده که باشنده های همین مناطق با کمبود یا نبود مواد غذایی و یا سایر مواد مورد نیاز روبرو شوند. اقدامات شما در این مورد چی است؟
در این مورد دو نوع اقدام صورت گرفته. یک اقدامی است که در همی ولسوالیایی که راهش مسدود شده به حد ضرورتی آلات اضطرار که بتونه مشکل مردم در آبندان حل بکنه به تمام ولسوالی ها یک مقدار مواد قبل از رسیدن فصل زمستان انتقال شد و یک مقدار مواد دیگه از طریق مؤسسات ذخیره شده در او طرف دریای امو در تاجیکستان در همو محلاتی که به این ولسوالی ها نزدیک است. وقتی که اینطور یک مشکل به وجود بیاید و همین مواد و امکاناتی که در داخل ولسوالی ها است بسنده نباشه، باز این مؤسسات بیشتر مؤسسه فوکس این مواد از او طریق مرزا انتقال میده به داخل ولسوالی ها با مشکل مردم حل میده.
خب در فصل بهار هم معمولا بارش باران در شماری از مناطق کشور باعث سرازیر شدن سیلاب ها میشه. ای که در او زمان از وارد شدن تلفات و خسارات به مردم جلوگیری شود، قبل از قبل آقای سیاس شما چه اقدامات را روی دست گرفتین؟
ما همی فعلا که با شما صحبت میکنیم مدتی یکونیم ما به این طرف ما چند بار نشستایی داشتیم به دارالانشای کمیته ملی مبارزه با حوادث. در دارالانشای کمیته ملی مبارزه با حوادث نماینده های با صلاحیت تمام وزارتخانه هایی که در بخش حوادث کار میکنن یا به شکل از اشکال شامل برنامه حوادث هستند، یعنی وزارتخانه هایی که در کمیته ملی مبارزه با حوادث سهیم هستند، اونا عضو دارالانشا هستند. دو موضوع در اینجا مطرح شده، یکی موضوع خشکسالی و یکی موضوع سیلاب های بهاری. این دو موضوع را ما چون قبل از آمدن برف و باران در فصل زمستان این برنامه را می‌خواستیم بسازیم، هر دوی را ما همزمان پیش بردیم. زمانی که باران‌ها شروع شد و برف ریزی شروع شد، این ما را امیدوار به این کرد که بخش خشکسالی ریزش باران برف چربی میکنه. بنابراین ما در قدم اول بهتر دانستیم که ما برنامه سیلاب های بهاری را بسازیم. در این برنامه که شاید تا مدت 15 روز دیگه تکمیل شود، تمام وزارتخانه هایی که به ارتباط حوادث کار میکنن و مؤسسات یون سهیم هستند و به منظور جلوگیری از خطرات خشکسالی و کمبود مواد غذایی وزارت محترم زراعت اونا یک برنامه ای را ساختن که در این برنامه پیش بینی شده که یک مقدار مواد غذایی که احتمالاً اگر خشکسالی بیاید که خشکسالی از نوع متوسط است و کمبود مواد غذایی محسوس میشه، اما مواد غذایی را از بودجه دولت اینا باید خریداری بکنن که 300 هزار تن از طریق کشور هندوستان و به عین شکل یک مقدار دیگر هم از کشورهای دیگه تهیه خود کردن و برای انتقال خود دادن که کمبود مواد غذایی محسوس نباشه.
تشکر. خوب در دقایق اخیر برنامه قرار داریم. خروتی صاحب، شما اگر فشرده برای ما بگوین که فکر میکنین این اقدامات کافی و بسنده است و یا نیاز است تدابیر بیشتر سر دست گرفته شود؟
سیستمی که هماهنگ کردن فعالیت های وزارتخانه های مختلف در حیث همکاری که وزارت محترم فایدامه به خاطر راه های وزارت ترانسپورت به خاطر انتقال از طریق هوا و یا بعضی ادارات وزارتخانه های دیگه به خاطر گرفتن امنیت و بعضی مسائل بود، من 100% موافق هستم و کمیسیون و می شکل باشه. صرف مدف مثلا مداخلات خارجی بودن. من باز تکرار میکنم برادرایی که صدای ما را در ولسوالی موسهی ولایت کابل میشنون و نو خودشان به خاطر دارن ما همین چی هستیم که وقتی که آب آشامیدگی نبود، آب آشامیدنی نبود، یونسف وقتی مراجعه شد ما یونسف، یونسف گفتن آب، گفت درست است ما آب میتیم، ریاست محترم زراعت ولایت کابل بر ما پیشنهاد دیگه رابطه نشته کنن. ریاست زراعت ولایت کابل پیشنهاد نشته کرد که اینقدر بشک آب ضرورت است، اینقدر چای آب آشامیدنی مذکور شده، یعنی از بین رفته. میفهمین یونسف چی گفت؟ یونسف میگه دمی لست شما باید اداره محترم اوچا که هماهنگ کننده است، یک اداره خارجی است، او باید تایید کنه که میگه درست است. اینی جا بزرگترین ضربه میرسه، کسی خانش سیل برده، نان نداره، او نداره، هموز از روزه گرفته، روزه بدان به خاطر افطاری و وضو کردن، او نداره. در مجموع که سر بحث بیایم جنبندی کنیم میشه، ببینین در افغانستان همیشه ما خود متکی ساختیم یا خارجی ها خواستن ما را متکی به خود بسازند. کزیمی حالت اگر ما برایم فکر میکنم هیچ گونه مشکل نیست. در امورات اداره محترم ضد حوادث دفاتر همچو اوچا و دفاتر دیگه که گویا به نام هماهنگ کننده بزرگترین بودجه ها را مصرف میکنند، من مداخلات از اونها را مخالف شستم و در در مجموع میکمیت هایی که جناب مهندس گفتند در هر ولایت 34 ولایت جور شده، حتی هر ولسوال یا والی در اساس کمیسیون است، معقول ترین سیستم است و به خاطر جلوگیری از تلفات بیشتر موجود باید هم چکم کمیسیون ها واقعا ضرورت نیاز اولیه است. چرا سیل نمیگه ما اومدم زلزله پیش از پیش خبر نمیکنه که میایم طوفان پیش از پیش خبر نمیشه و بارندگی خود مسئله نورمان است.
در همینجا رسیدیم به پایان بحث این هفته ما. از مهمانان گرامی سپاسگزاری میکنیم که در این برنامه سهم گرفتند. من ستار فروغ از حضورتان مرخص میشوم، اما از شما میخواهم که با سایر برنامه های رادیوی آزادی باشید. برنامه های رادیوی آزادی از هفته صبح تا هفته شام در هفت روز هفته ادامه دارد.
بحث ها و نظریات در موضوعات سیاسی و اجتماعی، صحبت با کارشناسان و اهل نظر، جواب به سوالات، همه در رادیو آزادی.